بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنویس که هرچه نام دادم نرسید، بنویس که یک نفر به دادم نرسید، بنویس قرار من و او جمعه بعد، این هفته که هرچه ایستادم نرسید. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان، دوستان خوبمون، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله ایام به کامتون باشه و روزها و شبهای پربرکتی رو پیش رو داشته باشید. خیلی خوشحالیم که با سمت خدای امروز مهمان خانه های شما هستیم و خدمت استاد عزیزمون حاجی میرباقری عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما و همه همکاران ارجمندتون و بینندگان عزیز و گرامی عرض ادب و سلام و تبریک دارم.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشاءالله؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنیم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. روزهای شنبه مزین است و منور است به نور قرآن کریم و حاج امیر باقری تفسیری دارند بر نکات لطیف سوره هایی که در هفته های گذشته ما خدمتشون بودیم و نکات لطیفش رو شنیدیم. به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، سمت خدا سه‌دات‌آیر، فایل های صوتی و متنی اون موجوده، انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. این هفته چون پس فردا روز نزول سوره هل اتی یا سوره انسان هست، حاج امیر باقری امروز مروری خواهند داشت بر نکات لطیف این سوره که فکر میکنم بحث بسیار شنیدنی خواهد بود. دعوت میکنم که بیننده و شنونده و همراه ما باشید، ما خدمت شما هستیم. بحث امروز شما خواهیم شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. از کنم این سوره مبارکه همینطوری که فرمودن روز نزولش روز 25 ماه ذی‌الحجه هست که روز چهارم روز مباهله است، آیه مباهله نازل شده و روز 25 روز نزول سوره هل اتی است. فضیلت هایی که برای این سوره ذکر شده فراوان هست. من یکی دوتا روایت رو اجمالا اشاره میکنم که تأکید شده که اگر در روزهای پنجشنبه به خصوص در رکعت اول نماز صبح مداومت بر تلاوت این سوره مبارکه بشه، کسی که این سوره رو بخونه در بهشت علاوه بر این که متنعم به نعمت‌های بهشتی است، در جوار وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار میگیره. و شاید فقها فتوا هم دادن که در رکعت اول نماز صبح دوشنبه و پنجشنبه، دوشنبه هم روایت داره که اگر کسی اون روز سوره هل اتی رو بخونه از شرور اون روز مأمون میمونه، در حفظ میمونه. و لذا شاید فتوا هم فقها دادن بله که صبح دوشنبه و پنجشنبه در رکعت اول مستحب و سوره هل اتی خونده بشه. البته سوره غاشیه هم در رکعت دوم دستور داده شده، بودن بزرگانی که سنتشون بوده هر دوشنبه و پنجشنبه در نماز صبحشون سوره هل اتی و غاشیه رو میخونن، الانم بعضی میخونن. حالا این سوره مبارکه تردیدی نیست که شأن نزولش در باب اهل بیت علیهم السلام. حدیث رو الان خدمتتون تقدیم میکنم. مرحوم علامه امینی هم در کتاب القدیر از 34 تا از منابع اهل سنت، اما از منابع حدیثی و روایی، شبیه همین مضمون رو نقل کردن. این مضمونی که عرض میکنم در مجامع روایی ما فراوان هست، در تفسیر کشاف و غیرش مجامع روایی و تفسیری اهل سنت هم فراوان آمده که وجود مبارک حسنین سلام الله علیه ما بیمار شدند. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای عیادت این دو تا بزرگوار وقتی آمدن در بستر بودن، ظاهرا به امیرالمومنین فرمودن که نذر روزه چرا نمی‌کنید برای شفای اونها. حضرت نذر 3 روز روزه کردن، وجود مقدس فاطمه زهرا هم نذر کردن و حسنین هم خودشون رو ملحق کردن، حتی فزه خادمه هم مشارکت کرد. خب 3 روز بنا شد روزه بگیرن، این بزرگوارا از بستر بیماری برخواستن، 3 روز بنا شد روزه بگیرن. در نقل است که چیزی در منزل نبود، حضرت سه منجو خریدند در مقابل کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنند و مقداری پشم بود بریسند برای صاحب اون گندم ها. حضرت روز اول یک سوم این کار رو انجام دادند و یک سوم این جو بود یا گندم بود آرد کردند و پنج قرص نان پختند برای افطار. خب در نقل است که شب اول آیه قرآن دیگه، وقتی سفره اطعام پهن شد اولین لقمه رو که رفتن حضرت بردارن، کسی در زد که من یطعمون الطعام علی حبه مسکینن، من مسکینی هستم، و حالا با خصوصیاتی که در روایت هست حضرت نان خودشون رو دادن، بقیه هم همینطور با آب افطار کردن. روز دوم باز همین ماجرا تکرار شد، یک ثلث دیگر این گندم ها یا جوها آرد شد، نان پخته شد و باز سر افطار یتیمی آمد و رجوع کرد و حضرت نان خود رو دادن، بقیه هم همینطور. شب سوم اسیری رجوع کرد. بنابراین سه روزه که روزه گرفتن و با آب افطار کردن بدون هیچ سحری و افطاری. روز چهارم در نقل داره که وجود مقدس امیرالمومنین با حسنین سلام الله علیه ما آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ایشون وقتی نگاه کردن تعبیر اینه که مثل جوجه به خود میلرزیدن. از کلام این تعبیر رو مجامع اهل سنت هم دارن، کشاف زمخشری داره. حضرت برخواستن آمدن برای دیدار با فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقتی وارد منزل شدن در حالی که تعبیر این از گرسنگی شکم حضرت به کمرشون چسبیده بود، لسه قبط نها به زهره من شدت الجو و غارت عینا، دو چشم فرو رفته بود، مشغول عبادت بودن در محراب عبادت. نبی اکرم متأثر شدن بر این وضعیت، سوره حلعتا نازل شد و به حضرت بشارت داده شد. این شأن نزول سوره است، تقریبا همه هم قبول دارن. اون آخرین شبی که روزه گرفتن شب 25 ماه رجب بود، سوره حلعتا هم فردا روز 25
نازل شد.
این شأن نزول سوره است.
خیلی خوب.
حالا این سوره چند فراز داره، چون آیات سوره فراوانند و بزرگان و مفسرین هم ذیل هر آیه انصافا بحث‌های قابل ذکری دارند. روایات ذیل سوره هم فراوانه. من فقط یه مروری به سیر سوره میکنم.
دوستان هم که میخوان ببینن و قرآن
بله.
و در محضر قرآن هستن، صفحه 578 قرآن‌های ماست، میتونید مراجعه
بله. کنید. سوره حلعتا آخر بله. تقریبا اواخر جزء 29 یک سوره بعد از این در سوره جزء 29 است که سوره مرسلات.
بله.
در واقع سوره 76 قرآن، سوره 76 قرآن هست. 31 آیه داره، هر آیه هم بحثایی داره، لذا من فقط اشاره میکنم. زیر به کلمان بردن هم هست، ولی خب
اختیار داره.
آیه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه که معلوم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. درس آیه اول صحبت از خلقت انسانه با یک تعبیر خاص که خدای متعال توجه میده به این که یک دورانی بر شما گذشته که شیء مذکوری نبودید، یعنی قابل ذکر نبودید. حالا این رو باید توضیح داده، در علم الهی بودن ولی در عالم خلق نبودند. در عالم خلق شیء مذکور یعنی همین، مذکور در عالم خلق نبودند. گونه های دیگه هم روایت شده. بنابراین ما یه دورانی 100 سال بریم عقب، تقریبا ما هممون میدونیم که لم یکن شیء مذکورا، اسمی از ما نبوده دیگه. کما اینکه 100 سال آیندن شیء مذکوری تو این جهان نخواهیم بود. لم یکن شیء مذکورا، هنوز لباس خلقت به خودمون نپوشیده بودیم. خب خدای متعال خلقت ما رو آغاز کرده، انا خلقنا الانسان، ما انسان را آفریدیم، من نطفه امشاج، از نطفه‌ای که مختلط است، از استعدادهای مختلف، یه نطفه است، استعدادهای درش آمیخته، خدای متعال از او انسان را آفریده با این همه شؤونی که میبینید دیگه. اگر ما ندیده بودیم این خلقت الهی رو، واقعا هر نطفه‌ای که تبدیل به انسان میشود یک معجزه بی‌نظیر. درسته؟
بله.
فقط جسم انسان رو اگر بخوای بشناسی، رموزش رو، الان ده ها رشته تخصصی و فوق تخصصی برای هر عضو انسان و اعضای بدن انسان هست دیگه.
و چون زیاد این معجزه تکرار میشه، برای ما شاید عادی شده.
خودم تا ما شمایی که شیء مذکور نبودید، از یک نطفه مختلط آفریدیم با این همه امکانات. بنابراین تعجب نکنید اگه یک آینده بسیار بزرگتر از این خواهید داشت. همینطوری که شما عوالم قبل رو دیدید، در اسلاب پدران بودیم، بعد در رحم مادر، در ظلمات ثلاث، کی باورش می آمد که اون تو اون عوالم که همچین عالم بزرگی هست؟ اگه فرض کنید اون موقعی که ما در نطفه بودیم، در عالم خودمون، در اسلاب پدرانمون، اگر هوشیار می‌شدیم به ما می‌گفتن یک عالمی شما رو می‌برن تو اون عالم، بهتون چشم میدن، گوش میدن، میشنوید، میبینید، میخورید، جهاز هاضمه دارید، واقعا برام شگفت انگیز بود. مگه همچون عالم با وسعت و عظمتی در مقابل اون عالمی که ما درش زندگی میکردیم؟ باز بیاید تو عالم ارحام. پس بنابراین نسبت به آینده هم همینطوره. همه دنیا یک رحمیست نسبت به عوالم بعدی و قابل مقایسه هم نیست. و خدای متعال ما رو خلق میکنه بعد از این خلق در عوالم بعدی با همون وسعت و فسحت. پس ما یه دوره شیء مذکور نبودیم. خدای متعال از یک نطفه ناچیز مختلط انسان رو با این همه امکانات، واقعا در تعبیر بعضی از بزرگان هست که فقط اگه نور عقل از آدم گرفته بشه، ببینید تو شهر چه اتفاق میفته. خودتون یه نگاه کنید، خدای متعال این نور عقل رو فقط از بشر بگیره، ببینید تو شهر چه اتفاقی میفته،
چه آشفته بازاری،
ببینید چه میشود. این همه امکانات رو خدای متعال از همین نطفه آفریده. و بالاتر، و جعلناه سمیع امشاج نبتلی. حالا تو این دنیا، تو این دار داره ابتلاست، آوردیمش تو این دار، از یه نطفه آفریدیم، این همه امکانات بهش دادیم، او رو مبتلا میکنه. ابتلا برای چیه؟ برای اینکه به فعلیت برسه دیگه. اون استعدادهایی که درش هست تو همین محیط ابتلا به فعلیت میرسه، یا در مسیر خیر یا در مسیر
شر.
وقت امکانات این امتحان رو هم که سمع و بصر بهش دادیم، فجعلناه سمیعا بصیرا. میدونید عمده ترین ابزار معرفت ما سمع و بصرمونه، چه سمع و بصر ظاهری، چه سمع و بصر
باطنی.
پس بنابراین ما انسان رو که شیء مذکوری نبود آفریدیم از یک نطفه، این همه امکانات بهش دادیم، بستر ابتلا و امتحان، همه امکانات رو هم برای رشد و امتحان دادن و تو بستر ابتلا رشد کردن برای او فراهم کردیم. از همه بالاتر، انا هدیناه السبیل، بعد از همه اینها ما او رو هدایت به سبیل و راه بندگی و راه خیر، راه سعادت هم کردیم. منتها بنای حضرت حق که اجبار نیست، که اما شاکرن و اما
کفورا،
آدم ها دو دسته میشن. بعد از این همه، این خلق و این امکانات و این هدایت، انسان ها یا شاکرن
یا کفورن.
شکر و کفر نسبت به این سبیله،
راه هدایت،
انا هدیناه السبیل. حالا سبیل رو هم که دیگه ما لازم نیست اینجا تفسیر کنیم، مکرر روایات اهل بیت تفسیر کرده که سبیل وجود مقدس امام هست. امام سبیل الله، انتم الصراط الاقوام، و سبیل الاعظم، سبیل اعظم به سوی خدای متعال امام علیه السلامه. اینو مکرر عرض کردیم، همینطوری که ما در واقع به یه معنا صراط برای اون طعامی هستیم که میخوریم، طعام از جهاز هاضمه ما عبور میکنه و بعد تبدیل میشه به نور نافله شب، وارد عالم ملکوت میشه، وارد بهشت میشه، درسته؟ یه مسیری رو طی میکنه تا از جهاز هاضمه میگذره، از هضم رابع به قدما، بعد میشه قوای ما، باش عبادت میکنیم تبدیل میشه به نور بهشت، یا خدای نکرده معصیت میکنیم تبدیل میشه به جهنم، از وجود، از اراده ما عبور میکنه. حالا وجود مقدس امام بلا تشبیه همینجوری صراط ماست، همه قوای ما از بستر اراده امام اگر عبور کنه وارد ملکوت نورانی عالم میشه، وارد عالم بهشت و بالاتر میشه. پس مهمترین نعمتی که خدا به ما داده تو این دنیا سبیله، همونی که عرض کردم امام رضا فرمودن نعیم تو دنیا نیست الا ولایت ما، چون با ولایت ما به معرفت میرسید، به توحید میرسید، به دارالخلود میرسید. پس بنابراین خدای متعال انسان رو که شیء مذکوری نبوده با این امکانات تو این دنیا آفریده، سبیل رو هم برای او قرار داده، هدایت به سبیل هم کرده. حالا انسان است یا وارد سبیل میشود یا وارد سبیل
نمیشود.
این فراز اول.
خیلی خوب.
فراز دوم سوره، بر اساس همین شکر و کفر انسان ها دو دسته میشن و دو تا آینده پیدا میکنن. این آینده، آینده شاکرین و کافرینه، درسته؟ خب این آینده چه آینده است؟ دقیقاً جزاء و فاقا است. یعنی کسی خیال نکنه خدا متعال ظلم میکنه به انسان. این همه امکانات و این هدایت و این صراط، صراط رو تا دنیا کشیدیم، درست؟ حالا انسان‌هایی که کفران می‌ورزن، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما برای کافرین سلسله‌هایی رو و قل‌هایی رو و آتشی رو آماده کرده‌ایم، که حالا در بقیه آیات قرآن مفصل این توضیح داده شده و کاملا هم جزاء و وفاق است. این سلسله‌هایی است که خود ما به دست و پا و گردن خودمون می‌بندیم. قعدت بی اقلالی، تو عالم آخرت عین عمل خودمون رو به ما برمیگرده.
یعنی به واسطه اون انتخاب‌هایی که داریم در مواجهه با این سبیل که اون صراط اقوام،
بله. اون وقت دو دسته میشیم، یا کافر میشیم یا مؤمن، یا به تعبیر قرآن یا کافر میشیم یا جزو ابرار میشیم. اگر کافر بودید خدای متعال برای اونها مهیا کرده. کفران این سبیل و کفران این نعمتها تو اون عالم بعدی با اون وسعت برای اونها جز اغلال و سعیر و عرض کنم سلسله و زنجیر و قلها چیزی برای اونها فراهم نکرده خدای متعال،
که اینا هم پیش پیش خودشون فراهم کرده.
بله، یعنی عمل جزا کاملا متناسبه، جزا هم وفاقات. نمیخوام بگیم همه چی تجسم عمله، نه، ولی کاملا موافقه. گاهی در قرآن داره هل تو جزاون الا ما کنتم تعملون، ببینید جز عمل خودتون مجازات میشید، جزایتون جز عمل خودتون،
یعنی ظلمی در کار نیست.
این قصه آیات تمام شد. تو یه آیه خدا متعال میفرماید یه عده کافرن یه عده شاکرن. بنابراین و اما ان الابرار، دسته دوم ابرارن. این حضرت بفهمید از همین آیه تا آیه 22، یعنی از آیه 5 تا 22 گفته شده شأن نزولش همون روز 25. اینجا یک جا این 18 تا آیه نازل شده. لذا ابرار به اهل بیت هم تفسیر شده، ولی به دوستان اهل بیت هم تفسیر شده این آیات. من تلقی میده به دوستان اهل بیت فعلا تفسیر کنیم این ابرار. ان الابرار یشربون، اونایی که نیکان هستن، برن، اهل نیکیه، یشربون من کأس کان مزاجها کافر. ابراری که انتم نور الاخیار و هدا الابرار، خودشون هم ابرارن، ولی نور الابرار، انتم نور الاخیار و هدا الابرار، هدا الابرار هم هست. پس یه دسته ابرار میشن، اونایی هستن که از این امکانات استفاده میکنن، در سبیل قرار میگیرن. اونایی که در سبیل قرار میگیرن میشن ابرار. خب وقتی در سبیل حرکت کردن، پادشون هم متناسب با حرکتشون دیگه. ما اینو مکرر عرض کردیم که همه نعمه بهشتی باطنش
نور نبی اکرم و مراتب وجودی حضرت.
بنابراین غرق در همون نعمت ها هستن. ان الابرار یشربون من کأس، از جامی می نوشند که کان مزاجها کافورا، مزاج او کافور، اون چه با او آمیخته شده است کافوره. حالا ترجمه هایی شده، من این ترجمه رو بد نمی بینم، که با عطر خوشی آمیخته است. از جامی می خورن که معطره، سراسر آمیخته با عطر خوش هست. عیناً این جام ها از چشمه هایی پر می شود که یشرب و بها عباد الله. یشرب و بها رو دو جور احتمال داره تفسیر کنیم، یعنی می نوشن از آن عباد الله. احتمال دیگه که شاید بهتر باشه اینه که یشرب و بها می نوشانند از این چشمه عباد الله. عباد الله ساقی این چشمه، نه خودشون از این چشمه می خورن. ابرار از چشمه‌ای می‌خورند و این چشمه در جام‌های ریخته می‌شود، همراه با طعم کافور، بوی خوش کافور، همراه با بوی خوش کافور، اینجا معنی به عطر خوش شده.
بله.
عباد الله این ساقی این چشمه هستند، از یه چشمه‌ای که عباد الله ساقیان، عیناً یشرب و بها،
یعنی عباد الله اون ابرار رو می‌نوشانند.
می‌نوشانند از چی؟ از چشمه‌ای. که اینم شاهدشه، یفجرونها تفجیرها. معمولا اینجور نیست خدا آدم چشمه را بجوشاند خودشم بخوره. میجوشانن و سقایت میکنن، کما این که در باطنم هم اینجوره. انا مدینت الحکمت و علیون
بابا.
کسی که به مقام اخلاص برسد، من اخلص الله اربعین سبع جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، چشمه های حکمت در قلبش میجوشه، جاری میشه بر زبانش، حکیم میشه. این چشمات حکمت، حکمت رو که میجوشاند. انا مدینت الحکمت و علیون
بابها،
انا دار الحکمت و علیون بابها. از اون سرچشمه حکمت نبوی به دست امیرالمومنین این چشمه میجوشه در وجود مخلصین. درسته؟
بله.
بهشت هم همینطوره. یفجرون ها این چشمه رو میجوشانند، هر کجا که بخوان چشمه میجوشه، بعد از این چشمه سقایت میکنن ابرار رو.
چه خوب.
پس ابرار میشن کیا؟ اونایی که مهمان عباد الله هستند. عباد الله ساقیان، ابرار حالا نهت کنید محبینن، اونایی که تو این وادی تو سبیلشون حرکت کردن. سبیل امام، کسی که در سبیل حرکت کرد ساقیش میشود امام،
و اونا پذیرایی میکنن.
ساقی امام کیست؟ خود خدای متعال بدون حجاب. البته ساقی مؤمنین هم خدای متعاله، چون هر کاری که نبی اکرم میکنن فعل الهیست. تو بهشت هم اگه مهمان خانه نبی اکرم، همه مهمان خدای متعال هستن، درسته؟ خب این عباد الله کیا هستن؟ یوفون به نذر، همون داستان وفای به نذر اهل بیته، یوفون به نذر، به نذر خودشون وفا میکنن و در عین اینکه اینجور عباد خدا رو عبادت میکنن و یخافون یوما کان شره مستطیرا، از اون روزی که شرش فراگیره میترسن، یخافون. البته حالا این خوف اهل بیت، خوف نبی اکرم از اون روز چیست؟ یه معناش اینه که برای اهل بیتشون میترسن، برای امتشون میترسن. داره حضرت در بستر رحلت و شهادت بودن، جبرئیل آمد همه آسمان ها رو تزیین کردیم، فهمید اینا منو خوشحال نمیکنه، بگو راجع به امتم چه میشود، نگران یخافون یوم، اون شر فراگیر نکنه این محبین و دوستان و اونایی هم که تو راهن بگیره، یخافون یوم، برای رفع اون شر و یطعمون الطعام
علی حبه.
لذا من به نظرم میاد این آیه بیانه از این تو این فرازها شفاعت اهل بیت، امیرالمؤمنین و اهل بیتشون برای ابراره. کسایی که از شر اون روز برای ابرار میترسن، چون شر فراگیره، برای اینکه این شر ابرار رو نگیره، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما
و اسیرا،
و اسیرا. لقمه سفره خودشونو دیگه از این بالاتر که نمیشه آدم روزه گرفته باشد، روز سوم روزش دیگه کسی محتاجتر نیست، نانم در واقع به این معنی قرض نسیه است، کاری انجام شده اینجوری با کار یدی کار کردن، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها که همه افعالش اسرار عباداته، بعد اون وقت این تبدیل شده به یه طعام به دست مبارک حضرت، اینم اینجوری اطعام کردن. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. تجسد این فعل میشه اون شفاعت عالم آخرت نسبت به ابرار. این داستان رو عرض کردم، موسی کلیم در دامنه کوه دنبال میرفت، دنبال گوسفندانش، مدتی چوپانی میکردن بر حضرت شعیب سلام الله علیهما. خب این بز فرار کرد تو دامنه کوه، هر چه حضرت رفتن اونم دوید، حضرت خسته شدن تا او رو گرفتن، بعد شروع کردن نوازش کردن، فرمودن من گرگ که من رو نمیدرد تو رو میدره، من برای تو دنبالتو میدرم، تو چرا از دست من فرار میکنی؟ وقت نقل اینه که فرمودن من تو رو پیغمبر میکنم به خاطر این صفته. کسی که اینجوریست میشود امام الابرار و شافع ابرار، کسی که یطعمون الطعام علی حبهی، وقت رو محبت الهی هم این کار رو میکنن. یعنی فرمودیم کسی که از سر محبت الهیت امونت تعام علاب مسکینن و یتیمن و اسیرا، این تو همه عوالم حاضره در محبت خدا همه سختی ها رو تحمل کنه که ابرار رو به منزل، کسی که از شکم گرسنه نمیگذره،
چون انگیزه انگیزه بسیار قوی،
کسی که از شکم گرسنه نمیگذره از قلب های محتاج میگذره، از ارواحی که محتاج رزق های باطنی هن، رزق معرفت میخوان، محبت میخوان، درجات بهشت میخوان، نمیگذره دیگه، اینا میتونن شاهد،
از دست هایی که دراز شده به سمتش،
بله اینها میتونن. پس ببینید داستان، داستان شفاعت اهل بیت، این داستان تبدیل میشه به سقایت آخرت، میشه عینن یشرب و بهای عباد الله، خودشون چشمه رو میجوشانن، همینطوری که تو دنیا حضرت میرفت در هنوز آبارش هست در اطراف مدینه، بله. دیگه وقتی میجوشید این چاه، حضرت میامد وقف نامش رو مینوشت، وقت مؤمنین میکرد، اونجا هم همینطوره، چشمه رو میجوشانن به با ابرار میخورانه. داستان اینه، اونایی که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بعدم انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه تشکر میخوایم نه پاداش، فقط این اطعام برای خداست، این داستان فعل اوناست. تو آخرت هم همینطوره، وقتی ما رو شفاعت میکنن، من یه موقع عرض کردم ما که طلبه میشیم، یعنی بارمون رو تا قیامت دیگه میذاریم به نحو خاص رو دوش امام زمان، باری که ما نمیتونیم برداریم. هر کسی که مؤمن میشود بار رو دوش نبی اکرم میذاره، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، شما منت نگذارید، خدا بر شما منت داره. بنابراین ببینید که این کسی که اینجوری اطعام میکند، شفاعتش هم همینجوریه، ما رو تو قیامت تا آخرین درجات میبره، هیچی هم از ما انمانوت امکم، سقایت آخرت هم همینطوره، اونجا وقتی یا فجرونه ها تفجیرا و ما رو سیراب میکنن، اونجا هم انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء
ولا شکورا،
اگر کسی یتیم اونها شد، مسکین اونها شد، این چشمه ها میجوشه، این اطعام دائمی است
بدون هیچ چشم داشتیم.
بله، کجا اون اسیر و یتیم و مسکین کجا هستن؟ چون سرچشمه محبت خدا هستن. عتب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. سراسرش محبت خداست، توجهش به خلقم
تجلیش در دستگیری اون دنیا است.
و همه عوالم شفیع کلن دیگه. این شفاعت بدون هیچ چشم رسه. یه نمونه است، این اطعام است. این اطعام یه نمونه است، یه مسئله.
مسئله بله، مثل همه اون مسئله
که عالم و عوالم بعدی رو بفهمید. اون عالم هم همینطوره. ما شما رو نعمت سبیل بهتون دادیم، کفران میکنید این نعمت رو، خوب اشکال نداره، سلاسل و اقلال هم. شاکر بودید میشه جز و ابرار، اون وقت اون سبیل شفیع شما هم هست. درست؟
خیلی خوب.
هم شفعا هم، هم سبیل هم، هم صراط هم، اگر
هم ساقی هم،
هم ساقی هم. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرينا. یه خوفی از پروردگار خودمون داریم از اون روزی که قم سخت است و عبوس. حالا عرض کردم باز این خوف بعید نیست خوف برای دوستانشون باشه که نگران اون روزه، که واقعا روز سختی هم است دیگه. اگر کسی زیر لواء حمد نبی اکرم و امیرالمومنین علیهم السلام صلوات الله علیه و آله ما نباشه، کارش خرابه دیگه. لذا همه انبیا باید بیان زیر این لواء. حضرت همون زیر لواء من که لواء حمده، همه انبیا جمع از اول تا آخر، و این لواء دست امیرالمومنین است. درسته؟ همه باید بیان دیگه. خب خیلی روز خطرناکیست. اینا ذخیره میکنن برای اون روز، همینطور که ما میگن برای اون روز، اون روزتون ذخیره کنید. این بزرگوارها ذخیره میکنن برای اون روز امتشون، مؤمنی، دستگیری از مؤمنی ذخیره میکنن.
کار ساده ای هم نیست.
بله، خیلی از عبادات نبی اکرم من گمان میکنم برای شفاعت بوده. حتی عاشورا بخشش برای شفاعت دیگه، برای دستگیریه.
یعنی بارش ها اون وقت تحمل کردن.
بله، حضرت آمدن از مدینه بیرون، سران جن آمدن که برید ما کارو تمام میکنیم. سید الشهدا فرمودن من خودم تواناترم، من معقلشیم، من پناهگاه مؤمنم، من باید به شهادت برسم تا راه باز بشه. اینا فهمیدین. این میشه شفاعت دیگه. بزل مهجته فیک لیستن قضای باره که من الجهاله. خب اون کسی که خونه دلشو داره که دست بگیره، تو قیامت هم همین دستگیریه دیگه. بالاتر از این یوت امونه، این کار سید الشهدا است دیگه تو روز عاشورا. درسته؟ اینم برای دستگیریه دیگه. فرمود وقتی به شهادت رسید، هم گرسنه بود، هم تشنه بود، هم خسته بود، هم داغ. بچه‌هاش هم همینطور بودن. بعدم بود ماجرای اسارت. همینه دیگه. پس بنابراین اون خوفا هم من گمان می‌کنم، نمیگم اونا خوف رب ندارن ها، اما شاید خوف اینجا مقصود خوف نسبت به بله. و الا خائف‌ترین امیرالمؤمنینن، خائف‌ترین وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فبقاهم الله شر ذلک الیوم، خدای متعال شر اون روز رو ازشون برداشت، حفظشون کرد، یعنی از خودشون و امتشون به برکت این فعلشون. میشه همین شفاعت دیگه. این فبق کما این که این عنایت بکنید شاهدش چیه. خود این روایت از کردم شاهدش واضحه. میفهمد انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر. ما برای تو فتح مبینی کردیم که همه گناهان گذشته و آیندهت آمرزیده بشه. خب مگه پیغمبر گناه میکردن؟ اما پیامبر معصوم، توهم گناه هم نمیکند. لکن حمل ذنوب و شیعته، بار دوستانشو برداشته. خدا میگه خب برداشتی، حالا ما پاک کردیم، یه فتحی کردیم که دوستانت هم پاک بشن. درسته؟
بله.
نگران خوف هم برای اگه بگیم برای خودشون هم هست، حتما برای دوستانم هست. برای اینکه این خوف رفع بشود، اینها این فعل رو انجام میدن. خدای متعال هم شر اون روز رو از خودشون و دوستانشون
برمیده.
این میشه شفاعت روز قیامت.
خیلی خوب.
فعلشون
حاجا به قرار زانم رسیدیم. اگر موافق باشید، من فکر میکنم حرف خیلی زیاد، البته خیلی گذرا ما داریم رد میشیم، ولی خیلی عمیق و نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم. اگر اجازه بدید به حضرت قرآن مشرف بشیم، برگردیم و ادامه بحث رو داشته باشیم. خیلی خوب، قرار روزانه امروز سمت خدایی ها صفحه 238 مصحف شریف خواهد بود، آیات 23 تا 30 سوره مبارکه یوسف. انشالله تلاوت توام با تدبر باشه. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید و این نکات ناب و لطیف سوره انسان رو از زبان حاج امیر باقری از دست ندید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام جل زندگیتون منور به نور قرآن باشه و معطر به اثر صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی فرصت نداریم تا پایان، من فکر می‌کنم حرف خیلی زیاد مونده، جای می باقی وقت در اختیار شماست، به ادامه بحث شما رو گوش بدیم.
از کردم در فراز دوم بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در فراز دوم سوره بعد از اینکه بحث شد که خدای متعال انسان را آفرید و این امکانات رو در اختیارش قرار داد، اونهایی که سبیل رو رفتن تو این سبیل حرکت کردن، حرکت نکردن به اون نتیجه میرسن، اونهایی که در سبیل حرکت کردن میشن ابرار، اون وقت امام الابرار اونها رو سقایت میکنه. داستان شفاعت امام الابرار که امیرالمؤمنین تو اینجا هست که چجوری تو دنیا شفاعت کردن و لقمه خودشون رو دادن و هیچ توقعی هم نداشتن و حتی نگران بودن تو این عبادت. عرض کردم هم نمیخوام بگیم برای خودشون نگران نبودن، ولی نگرانی ما نگرانی امامه. مکرر در روایات آمده ما شما ناراحت بشید ناراحت بشیم، مریض بشید مریض میشیم. البته میگم مثل مادری که واقعا نگرانی فرزند نگرانی مادر میشه دیگه، گاهی مادر مریض میشه در اثر بیماری بچه و گاهی رنج مادر بیشتره. بله. عزیزون علیه ما عنتم نهت کنید. پس بنابراین خوفاشون خیلیشون خوف برای ماست، خودشون رستن ولی نگران ما هستن که ما گرفتار بشیم. و خدای متعال به برکت اونا فبقاهم شر ذلک الیوم ولقاهم نظره و سرورا، بعد به اونها سرور باطنی و ظاهری رو نشون داد. لقاهم نظره، نظره یعنی سرور ظاهری، سرورن این سرور قلبیه، هیچ نگرانی نیست وقت برای خودشون و دوستانشون. ببینید این مقاماتی که تا آیه 22 آمده که عرض کردم در روز 25 نازل شد، اصلش از این به بعد که داستان عباد الله شروع میشه از آیه 7 مقامات اهل بیت، ولی ذیلش مقامات شیعیانشونه، لذا هم به محبین و ابرار تفسیر شده هم به خود امیرالمومنین اهل بیت تفسیر شده. وقت تو این آیه یه دو تا حالا مقام هست، یکی این که صحبت شده در این آیه از ملک کبیر، و اذا رأیت السما رأیت نعیما و ملکا کبیرا، وقتی نظر بیاندازی سراسر اونجا نعیم و ملک کبیره. نعیم رو که عرض کردیم خدمتتون، نعیم ولایت اهل بیت در قرآن، سراسر محیط ولایت حقه، برای خود اهل بیت ولایت الله بی حجاب، برای ما از طریق حجاب ولایت اهل بیت علیهم السلام، و سراسر ملک کبیره. اون ملک کبیر یعنی ملک، یعنی فرمان روایی، غیر از ملک، بیش از ملک. ملک کبیر چیه تو قرآن؟ ما ملک عظیم تو قرآن داریم که داره راجع به آل ابراهیم بهشون آتیناهم ملکن عظیما، درسته؟
بله.
ملک عظیم حضرت فرمودن مقام افتراء، کسی که مفترض الطاعه شد صاحب ملک عظیمه، خیلی چیز عظیمی هم هست. و اما ملک کبیر فقط یه جا در قرآن داریم، هم تو همین سوره است، اصلش هم مال اهل بیت. گاهی تو روایت توضیح داده مصداقشو برای مؤمنین، دیدید ما تو این دنیا که هستیم شیاطین هم از ما اجازه نمیگیرن ورود و خروج تو خونمون بکنن، درسته؟ بله. حتی تو دلمون شیطان رفت و آمد میکنه، یجری مجرا الدم، از ما اجازه نمیگیره بیاد بره که، درسته؟ ولی فهمود این ملک کبیر اینه، مؤمن ولی خدا تو بهشت که میره ملائکه وقتی کار دارن بی اجازه وارد نمیشن، مأمورن باید بیان اجازه بگیرن داخل بشن، این ملک هم بدون اذن، اینقدر ملک و فرمان روای عظیمه. اصلش مال نبی اکرم و امیرالمومنین تو بهشت که همه ملائکه تحت فرمانن، میشه ملک عظیم، ملک کبیر. جبرئیل و میکائیل بدون فرمان اونا تو بهشت قدم از قدم بر نمیدارن، مهماندارن دیگه، مهمان خانه است، مهماندارن ملائکه دیگه، خازن مالک از جهنم داریم و نمیدونم فرمان روای بهشت داریم تو عالم ملائکه، همه تحت فرمانن. این شاید ملک کبیره. وقت ظهورش اینه که مؤمنم ولی خدا وقتی تو بهشته ملائکه خودش موکله به خودش بدون اذن رفت آمد نمیکنه،
باز همون بخشی از همون مراتب وجودی نبی اکرم،
یعنی اصل ملک کبیر مال امیرالمؤمنین، مال اهل بیت علیهم السلام، مال وجود مقدس رسول الله و اهل بیت
تجلی میکنه.
بعد این ملک کبیر همه، هر کی تو اون وارد بشه وارد ملک کبیر شده، آثار اون ملک کبیر هست، مؤمنم تو بهش، ولی خدا تو بهش، یه شعبه ای از اون مقامات دستشه، یه شعبه ای از اون نعیم، اصل نعیم مال اهل بیته، درسته؟
بله.
یه شعبه ایش از ولایت اونا به ما هم میرسه از اون نعیم، و وقت از ملک کبیرشون به مؤمن وقتی میرسه ملک بدون اجازه وارد نمیشود. این یه خصوصیت اون شفاعت امیرالمؤمنینه که دوستانشو وارد ملک کبیر میکنه. این شفاعت کسی که تو دنیا لقمهشو میده تو آخرت هم از ملک کبیرش میبخشد به دیگران. و دوم سقاهم ربهم شراباً طهوراً، خیلی معارف تو این سوره است، یکیش همینه، سقاهم ربهم، پروردگارشون سقایت میکنه، شراب طهور به اونها میخورنه که پاک میشن. این شراب طهور اصلش ما اهل بیته، که یطهرهم عما سوى الله، اون مقاماتی که دارن و مستقیمه، و شرب اونها شرب مستقیمه. ما که میرسد شربمون شرب از دست ولی خدا، سقاهم ربهم از طریق ولیه، سقایت اونا سقایت پروردگار دیگه، شراب طهور اونها رو هم به مقام توحید و اخلاص میرسونن. در بعضی روایات شراب طهور به نهری در بابهش با اوصافی آمده که مؤمن واردش میشه صفات رذیلش از بین میره، مطهر میشه میره تو بهش.
این شد فراز سوم این سوره،
فراز بگیم دوم، یه فراز، فراز خلقت انسان و این که آمده تو این دنیا و هدایت به سبیل شده، یا شاکر یا کفور. بعد کافرین و شاکرین، کافرین شدن اون دسته، شاکرین هم شدن ابرار، و ابرار تحت شفاعت امام الابرار هن، ائمه الابرار هن.
و این نتیجه
که این داستان شفاعته،
بله.
که مقام اصلش مال خود اوناست، به شفاعت اونها به ما میرسه، که همون که تعامل حضرت بود به یتیم و مسکین و اسیر داد، از مقامات خودشون بذل و بخشش میکنن، به اذن الله ملک کبیریست در اختیار خودشون، به دوستانشون هم تو بهشت میبخشن، شراب طهوریست از خودشون میبخشن، می جوشانند شراب طهور رو، چشمه های شراب رو و چشمه های جوشان رو. بعد می فرماید که ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، پاداش این دسته این است. به پیامبر خطاب می کند، فراز بعدی است، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما قرآن رو بر شما فرو فرستادیم، نازل نزول خاص، تا تردیدی نیست در حقانیتش. فاصبر لحکم ربک، بنابراین پای حکم پروردگارت بیست، دنبال این گناهکاران و کفار نرو، ولا تطعمن هم آسمان و کفورا. و بعد دستور ذکر میده، این فراز بعدی، ذکر اسم پروردگار تو هر صبح و شب یاد کن، و از کلسم رب بکر بکرتن و اسیلا و من اللیل فسجل و بخشی از شب رو سجده کن و سبح لیلا، و در شب تسبیحی داشته باش، تسبیح طولانی. بعد میفرماد خب این چه داستانی بوده که میفرماد دنبال این آسم و کفور نرو، اینا چی میگفتن؟ من در مجموع از آیات قرآن اگه میشد آیاتش رو بخونیم در سوره مائده جدید، احساسم اینه که اینا با یه چیز خیلی مخالف بودن و اون داستان وصایت، این که خدا میتواند روز قدیر میفرماد یأسم که من الناس هی توصیه هم میکردن که آ شما اینجا رو کوتاه بیایید. حالا مکررم از روایاتش دیگه، حالا اگه بود آیاتش رو میخوندیم، خدا میفرماد تردید نکن، اینها دنبال یه چیز دیگه هستن، نه حالای یا بون العاجله و یزرون و راهم، دنبال دنیا هستن، اون روز رها کردن، لذا با شما مخالفن در این مسیر وحیتون، از جمله در مسئله خلافته که مهمترین مسئله محل اختلاف بین جبهه نفاقی که تو دنیای اسلام منتشر بودن با حضرت تو همین نکته است. که طرف بعد از اینکه حضرت نصب شدن میاد میگه از طرف خود شما یا از طرف خدای متعال، شما از طرف خدای متعال سهل سائلون بعذاب واقع، که پس عذاب بیاد من نباشم ببینم،
این عذاب سنگین بود.
این ظاهرا داستان همون است، فاصبر لحکم ربک، پای این امر بیس، استقامت بکن، اصلا گوش به حرف اینها نده، و برای اینکه این کارت پیش بره اینجوری ذکر بگو، اینجوری تسبیح کن، اینجوری سجده طولانی داشته باش که کار به نتیجه برسه. پس من به نظر میاد مسئله خلافت این آیه که همون سبیله، در نسب این سبیل و ادامه این سبیل نهت فهمودین که همه روز قیامت حتی دشمنان گنه یا لیتن اتخستم ار رسوله سبیلا، این همون سبیله، در نسب این سبیل تردید نکن،
من حرف میزنم
وصبر لحکم، این حکمه، و الا با حکم مثلا زکات و اینا که خیلی کسی مخالفت نمیگن، وصبر لحکم
اینجا صبر میخواد.
آسم و کفور هم بعد معنا بشه، آسم و کفوری هستن که مخالفت میکنن، شما بیست، اونا دنبال یه چیز دیگه هستن، شما دنبال یه کار دیگه. فراز آخرینه، نحنو خلقناهم و شددنا اصلهم، ما اینا را فریدیم، ما اینها رو استوار کردیم، اگرم بخوایم زیر روشون میکنیم، اینا بر ما مسلط هیچ وقت، شما نگران نباش، نحنو خلقناهم و شددنا اصلهم و از اشنا و ادنا امثالهم تبدیلا. آخرش اینه، این نهازه ای تذکر، این سوره تذکریست برای اون کسایی که بخوان فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، این همون سبیلی است که اول سوره بود، که یه سبیل اگر و ما تشاؤون الهیه، البته این سبیل انقدر مهمه که هر کسی پا نمیتونه توش بذاره، تا خدای متعال اجازه ندهد، این معناش جبر نیستا، باید خدای متعال بخواهد تو هم بخواهی، خیال کنی من میخواهم خدا نمیخواهد، نمیشه. این سبیل سبیلی است که کسی وارد میشود که با ما تشاؤون الهیه شو الله، خدای متعال هم علیم و حکیمه، میدونه به کی اجازه بدهد، اینجا جای شیطنت و بازی نیست، کسایی رو اجازه میده به این سبیل وارد بشوند که سبیل الله، که پایان سبیل هم همینه که خوندیم، بعد میفهمد یک خلو من یشاء فی رحمته، هر کس بخواد تو رحمتش اجازه میده وارد بشه، این رحمت همون سبیل دیگه.
بله،
بعد فهمون رحمت در اینجا ولایت اهل بیت، روایت صدوق نقل کرده.
چه خوب
قناعت کردی. پس آخر سوره امینه، این سوره یه تذکری است که آدم یه راهی در سبیل و در ولایت ائمه پیدا بکنه، که اگر پیدا کردید میشید شاکر، میشید جزو ابرار، و اینم به اذن الله، یدخل من یشاء فی رحمته، هر کی رو بخواد وارد وادی رحمت میکنن، و الظالمین عدلهم عذابا، اونایی که وارد رحمت نمیشن کیان؟ ظالمین هستن. ظلم به چی؟ به همین موضوع ولایته.
خیلی خوب،
موضوع سبیله، و الظالمین عدلهم عذابا علیما.
خیلی
حالا توضیحش دیگه،
خیلی
الحمدلله،
من میدونم که خیلی مختصر و چکیده شما مطالب رو بیان کردی، ولی خیلی استفاده کردیم. ان شاء الله دوستان به سایت ما مراجعه بکنن، فایل صوتی و متنی بحث امروز رو داشته باشن، که انشالله باز هم مورد استفادهشون قرار بگیره. یک نگاه بسیار لطیف ولی در این حال عمیق و کوتاه در حد وسع و فضای برنامه و وقتمون. خیلی ممنون از توجهتون، از طرف خودم و از طرف شما هم از جای میر باقری بسیار بسیار ممنون، متشکرم. فردا انشالله به حضور جای عالی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید، دعا بکنن تا همه ما هم بگیم ان شاء الله.
خدا و محمد و آل محمد همه ما رو جزء محبین نبی اکرم و اهل بیتشون و جزء وفاداران به اونها قرار بده
ان شاء الله. متنعم نعمت ولایت باشید. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما جای می‌گذارم.